شنوندگان گرامی سلام، شام همه شما بخیر. برنامه دری امشب رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغازگر می شویم.
انفجار مرگبار انتحاری در ولایت پکتیکا، برگزاری ضیافت افطاری در کاخ سفید و پیام اوباما برای مسلمانان و سرگیری عملیات اسرائیل علیه حماس.
شنوندگان گرامی، پس از خبرها مصاحبه ویژه حامد کرزی جمهور افغانستان با بخش دری صدا امریکا را به دست نشر خواهیم سپرد که پس از آن مطلب در مورد پذیرش آتش بس توسط کابینه اسرائیل را نیز به سمع شما خواهیم رسانید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما پیش از همه توجه کنید به تفصیل خبرها که من قدیر مشرف همراه با همکارم سیصفر هاشمی تقدیم می‌داریم.
با درود. یک انفجار مرگبار انتحاری جان بیش از 40 نفر را در یک بازار مزدحم پکتیکا گرفت. انفجار امروز در ارگون هنگامی در یک بازار و در نزدیکی یک مسجد رخ داد که یک فرد انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را در این منطقه نزدیک مرز پاکستان انفجار داد. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
دیوارخان پولسوالی که اگر صرف موتر چه انفجاری مواد که بارو آقا خاطر داخل سویو
آقای نبی جان میاخیل فرمانده پلیس ولایت پکتیکا بود که جزئیات این انفجار را برای رادیو آشنا بیان داشت. گفت که موتر صرف پر از مواد انفجاری داخل شهر شده بود و توسط پلیس کشف شده و بالای آن گلوله بارینی صورت گرفت، اما خود را در مقابل دکان منفجر ساخت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این انفجار 41 نفر کشته و 67 تن دیگر زخم برداشته، اما شماری از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های وزارت دفاع شمار تلفات را تا 89 نفر گزارش دادند. هیچ فرد و یا گروه مسئولیتی این حمله را به عهده نگرفته، اما طالبان که معمولاً مسئول این گونه حملات عنوان می‌شوند با ارسال خبرنامه این حمله را نکوهش کردند. محمد رضا خروتی ولسوال ارگون میگوید که اکثر کشته شدگان این انفجار غیر نظامی ها بودند. در خبر جداگانه از کابل، یک انفجار امروز در ناحیه 12 شهر دو کارمند امور مطبوعاتی کاخ ریاست جمهوری را کشته و 5 تن دیگر را مجروح ساخته است. طالبان مسئولیت حمله امروز صبح را بر کارمندان ریاست جمهوری به عهده گرفتند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. قوای نظامی پاکستان روز سه‌شنبه خبر داد که عملیات زمینی را در میرعلی، منطقه دیگر قبایلی، بر ضد تندروان داخلی و خارجی آغاز کرده است. در این حال مقام ها می گویند که تلاش ها برای کمک رسانی به 800 هزار بیجا شده از مناطق شمال غربی آن کشور جریان دارد. این افراد به دلیل عملیات قوای نظامی بر ضد شورشیان خانه و روستایشان را ترک گفتند. میرعلی در نزدیکی میرامشا در جوار مرز افغانستان موقعیت دارد و قوای نظامی پاکستان می گوید که هدف عملیات از بین بردن تندروان است که در داخل پاکستان حملات را انجام می دهند. این تندروان حملات را علیه قوای امنیتی افغان و خارجی در افغانستان نیز انجام دادند.
یک محکمه در پاکستان یک مرد پاکستانی را به جرم توهین به مقدسات دینی به مرگ محکوم کرد. قانونگذاران میگویند که یک قاضی شهر لاهور دفاعیه محمد ذوالفقار را به خاطر داشتن تکلیف روانی رد کرده و او را به تخطی از قانون جزای اهانت به مذهب و پیامبر اسلام به مرگ محکوم کرد. ذوالفقار به خاطر نوشتن واژه‌های توهین‌آمیز بر ضد پیامبر اسلام در دیوارهای یک پارک لاهور در سال 2008 دستگیر شده بود. این قانون پاکستان هدف انتقاد شدید گروه‌های طرفدار حقوق بشری قرار گرفته است.
رهبران دو کشور پرنفوذ جهان روز سه‌شنبه برای نخستین بار ملاقات کرده بر بهبود روابط تجارتی و کاهش منازعات مرزی تعهد سپردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند و شی جینگ پینگ همتای چینی او روز سه‌شنبه برای بیش از یک ساعت در حاشیه نشست چهار اقتصاد در حال رشد جهان در برزیل صحبت کردند. مقام‌های هندی می‌گویند که جانب چین پذیرفته که برای بهبود روابط نیاز به ایجاد توازن در صادرات و واردات دو کشور می‌باشد.
اسرائیل خبر داد که 4 ساعت پس از توافق به پیشنهاد آتش بس از سوی مصر، عملیات هوایی را علیه اهداف گروه حماس در نوار غزه اثر گرفته است. قوای نظامی اسرائیل می گوید که این اقدام را در پاسخ به تداوم راکت پراگنی های حماس بر خاک آن کشور روی دست گرفتند. وزارت دفاع اسرائیل خبر داد که سیستم دفاعی راکتی اسرائیل راکت پراگنی به 3 شهر آن کشور را روز سه‌شنبه پس از آن کشف کرد که حکومت بنیامین نتانیاهو به متارکه جنگ رای موافق داد. صدر اعظم اسرائیل اشاره کرده بود در صورتی که گروه حماس آتش بس را نپذیرد، عملیات نظامی را ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور ایالات متحده در ضیافت افطار در کاخ سفید به موضوع اسرائیل و فلسطین پرداخت و از موقف حکومتش دفاع کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
باراک اوباما در این ضیافت سالانه که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون آغاز شده، شام دوشنبه گفت که هیچ حکومت اجازه نمی دهد یک گروه بر شهروندان آن راکت پراگنی کند و اسرائیل نیز به همین دلیل حماس را هدف قرار می دهد که منجر به کشتن غیر نظامی های فلسطینی می شود.
The death and injury of Palestinian civilians is a tragedy, which is why we've emphasized the need to protect civilians, regardless of who they are or where they live.
کشتن و مجروحیت غیر نظامی های فلسطینی یک فاجعه می باشد و به همین دلیل ما بر نیاز مسئولیت غیر نظامی ها پافشاری می کنیم. شماره از گروه های دفاع حقوق مسلمانان گفته بودند که این ضیافت را تحریم می کنند. ضیافت سالانه افطار به خاطر رسیدگی به مشکلات مسلمانان، بر شمردن دستاوردهای مسلمانان آمریکایی و احترام به دین اسلام با اشتراک نمایندگان جوامع اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی برگزار می شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
چند خبر دیگر از جهان. پارلمان منقسم شده عراق با توافق به گماشتن یکسونی به حیث رئیس، یک گام دیگر به گسستن بنبست سیاسی نزدیک شد. سلیم الجبوری قانونگذار ایالت دیالی روز سه‌شنبه به این سمت گماشته شد، اما تا هنوز مشخص نشده که این پیشرفت می تواند بنبست بزرگ یعنی تعیین صدر اعظم و رئیس جمهور را حل کند یا نه. بر اساس توافق غیر رسمی که پس از تهاجم بر رهبری آمریکا در سال 2003 نافذ شد، رئیس پارلمان از سنی ها، رئیس جمهور از اقلیت کردها و صدر اعظم آن کشور از اکثریت شیعه گماشته می شود. با این انکشاف اکنون پارلمان 1 ماه فرصت دارد تا رئیس جمهور را برگزیده و در جریان 2 هفته دیگر صدر اعظم را نیز انتخاب کند.
مقام های روسی می گویند که در نتیجه حادثه یک قطار آهن در مسکو دست کم 20 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشته است. کارمندان حالت عاجل می گویند که قطار آهن دفعتن به شکل خودی توقف یافت و در ساعات مزدحم صبح سه‌شنبه از خط بیرون شد. امداد رسانان می گویند که بیش از 1,000 تن را از محل وقوع رویداد تخلیه کردند. مقام ها می افزایند که کم از کم 24 ساعت نیاز است تا به وضعیت رسیدگی شود و خدمات این خط تا 2 روز آینده احیا خواهد شد. اسوسییتد پرس گزارش داد که چندین مجروح به خاطر وخامت وضعیت صحیشان از صحه با هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شدند.
و حکومت اوکراین می گوید که سند معتبر در دست دارد که نشان دهنده دخالت روسیه در سقوط یک طیاره اوکراین بر روز دوشنبه در شرق آن کشور می باشد. مسئول خدمات امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه گفت که اسناد گلوله‌باری روسیه بر طیاره باربری اوکراین را در منطقه لوهانسک بر رئیس جمهور پترو پروشنکو و مردمان کشور پیشکش خواهد کرد. جدایی طلبان طرفدار روسیه روز دوشنبه ادعا کردند که طیاره نظامی را سقوط داده و شماره از سرنشینان آن را اسیر گرفتند، اما وزارت دفاع آن کشور گفت که ارتفاع طیاره بسیار بلند بود و جدایی طلبان توانایی هدف قرار دادن آن را ندارند. پایان خبرها تا این ساعت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان گرامی، اکنون هم میپردازیم به مطالب تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن و او مطالب که از افغانستان برام ارسال کردن. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش تا حال قطعا به نظام پارلمانی آماده نیست. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که از دخالت خارجی ها در روند تفتیش آرای انتخابات کاملا نگران است و آن را نمی پسندد، اما بنابر صلاح دید و نفع مردم افغانستان آن را پذیرفته است. آقای کرزی در مصاحبه اختصاصی با همکارم احمد فواد لامی به طیف گسترده سوالات پاسخ ارائه کرده که اینک توجهتان را به آن جلب می داریم.
جناب رئیس جمهور سلام بر شما و تشکر از اینکه ما را به حضور خود پذیرفتید.
بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. مهربان هستید.
اول از انتخابات آغاز کنیم که داغ‌ترین موضوع روز در افغانستان است. به توافقی که بین دو کاندید ریاست جمهوری به وساطت جان کری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته، چقدر خوشبین هستیم؟ آیا این توافق بنبست ایجاد شده را کاملا از بین خواهد برد؟
خب امیدوار هستیم که رای های مردم افغانستان احترام شوند، رای واقعی و حقیقی مردم از رای نادرست تفکیک شد و باز به اساس رای مردم افغانستان رئیس جمهور آینده کشور تعیین شد و به او رای مردم احترام شود و به رئیس جمهوری که به او رای مردم افغانستان تعیین میشه احترام شود و همکاری شود.
یک چیزی که در این روزها البته امروز برخی از رسانه ها گزارش دادن که گویا توافقی که صورت گرفته یک جزش ایست که یک رئیس اجرایی در حکومت آینده عرض وجود خواهد کرد و بعداً ای به کرسیش به صدارت تغییر خواهد کرد و سیستم پارلمانی در افغانستان حاکم خواهد شد. اولی که آیا شما از این جزئیات توافقنامه آگاه هستین و اگر چنین چیز وجود داره به نظر شما آیا ای به مفاد افغانستان خواهد بود؟
خب در این مورد در انتخابات 2009 هم کوشش های شد، در انتخابات ریاست جمهوری 2009 از طرف خارجی ها به خصوص امریکایی ها عالم آوازه های شنیده میشه، به خودم به تفصیل خبر ندارم. چیزی که مهم است که رئیس جمهور افغانستان بر رای مردم افغانستان تعیین شد و رای مردم افغانستان احترام شد.
یعنی اگر این گفته صدق داشته باشه به نظر شما نظام پارلمانی به افغانستان مفید است؟
نظام پارلمانی و مجری امور در نظام ریاستی با هم فرق دارن. نظام پارلمانی نظام است که در او مردم افغانستان وکلای شورای خود تعیین میکنن و هر تعداد وکلای که اکثریت شورا را تشکیل دادن، یک مجموعه فکری و یک مجموعه صاحب دید باشن و یا مؤتلفین باشن، هر کدام از اونا که اکثرت تشکیل داد اونا صدر اعظم برمیگزینن و در اون یک نظام اگر شاهی باشه، شاهی مشروطه باشه، مثل انگلستان شاه می باشه، سلطنت می باشه مشروطه، ولی حکومت و اجرای کارها همه و همه به دست صدر اعظم و پارلمان می باشه و اگر شاهی نباشه مثل هند ریاست جمهوری باشه، باز رئیس جمهور از طرف شورا تعیین میشه، از طرف پارلمان تعیین میشه و حکومت توسط صدر اعظم و وکلا انتخاب شده پیش میره. نظام فعلی افغانستان نظام ریاستی است، نظام ریاستی که در اون شورا اختیارات کافی هم داره. هر دو نظام نظام های بسیار خوب هستند، خصوصا نظام پارلمانی نظام بسیار خوب است و چالش خوب داره، شاد بشارت افغانستان بسیار خوب و مناسب باشه، اما با یک شرط. در هر نظامی که پارلمانی باشه وجود اداره فعال، خصوصا خدمات ملکی فعال و طبق قوانین و اصول که قابل مداخله و دستبرد سیاسی نباشه و اونا بتانن که با مسئولیت و تکامل و در چوکات قانون افغانستان و تل خدمت کردن حکومت که آمد و نظامی که در او قوت های امنیتی کشور مطلقا جا افتاده باشن، نهادینه باشن و ملی باشن و زیر اثر تنظیم ها و یا سیاسیون و یا سیاستمداران نباشن. اگر این دو شرط برآورده شد در صورت نظام پارلمانی درست
است. به نظر شما این دو شرط فعلا در افغانستان برآورده است؟
نه خیر. افغانستان هنوز وقت زیاد داره که به یک نظام پخته اداری ملکی یا خدمات ملکی برسه. با 12 سال نهایت کوشش کردیم گیرستم. از یک طرف در خود اداره افغانستان به مقابلش مقاومت بود، از یک طرف هم در شورای افغانستان ای در به اون ترتیبی که باید میبونه بود و خارجی ها هم مانع بودن در راه رسیدن ما با یک اداره که او به اساسات اداره ملکی غیر وابسته، غیر سیاسی و صاحب مسئولیت باشه.
یک اصطلاحی که در توافق بین دو کاندیدان بیشتر روی ازو تمرکز صورت گرفت ولی جزئیات ارائه نشد، مسئله حکومت متحد ملی است. شما از جزئیات از این مسئله آگاه هستین که هدفشان از این حکومت چیست؟
حکومتی که در برگیرنده و حکومتی که شامل تمام مردم افغانستان باشه و تمام مردم افغانستان چهره خود در نظام خود در حکومت خود ببینن، در هر حالت یک چیز خوب است. چه حکومت در نظام ریاستی باشه، چه حکومت در نظام پارلمانی باشه. یعنی مشارکت ملی و حضور مردم افغانستان از هر گوشه کشور ما، از هر قوم کشور ما عالی ترین مرام است بر هر حکومت. با باید همیشه ما مرام داشته باشیم و با خود برسانیم. پس او را من مطلق تایید میکنم، حکومت ملی، حکومت اشتراک ملی یک چیز است، حکومت ائتلافی چیز دیگه است. من طرفدار حکومت اشتراک ملی هستم به تمام معنا، من طرفدار حکومت اتحاد ملی هستم، ولی مسائل دیگه قابل بحث هستند.
خب قبل از اینکه توافق صورت بگیره در بین مردم بعضی نگرانی های وجود داشت نسبت به اوضاع، شما چه فکر میکنین؟ آیا نظر شما هم کدام نگرانی وجود داشت یا مطمئن بودن که افغان ها بالاخره به یک توافق میرسن؟
قطعا نگرانی من نداشتم. من میفهمیدم که ملت افغانستان مثل همیشه متحد است و آگاه است و از این حالاتی که روز بر میاد در هر جامعه میاد، افغانستان تنها دو نیست. هر کشور در انتخابات مسائلی می داشته باشن. انتخابات رقابت است، انتخابات مسابقه است، در او احساسات می باشه، در او رقابت می باشه، در او تابالا می باشه. پس در دموکراسی باید متوقع بود، ولی در اتحاد و اتفاق ملت افغانستان و دیگه ریشه های این ملت محکم است، هیچ وقت قابل شک نبوده.
در انتخابات سال 2009 شما علناً از مداخله خارجی ها انتقاد کرده بودین و بعداً اصلاحاتی در سیستم انتخابات هم آوردین. فعلاً که باز هم به نحو دست خارجی ها در تفتیش آرا داخل شده، از این نگران نیستیم؟
از این نگران هستم به تمام بنا و با مورد پسندم نیست. اما انتخابات 2009 واضحاً یک انتخابات بود که توسط خارجی ها دست زده شد و شما خبر دارین، به تفصیلش نمیرم. در کمیسیون های انتخاباتی ما خارجی ها بودن و نمو حضور خارجی ها هم باعث از این نشد که انتخابات ما رو درست بگوین و انتخابات رو متقلب گفتم، اگر یادتان باشه. اما خود خارجی که بودن اون رو متقلب گفتن. پس به همین دلیل که حضور اینها باعث انتخابات نشده بود که ما از او راضی باشیم و با بخیر ملت افغانستان.
بعدن که باز اصلاحات را وارد کردین و در انتخابات امسال که دست خارجی ها نبود،
بله، انتخابات قانون تبدیل کردیم و انتخابات نهادهاش کمیسیون انتخابات ملی ساختیم که باید هم ملیشان. انتخابات یک مسئله نهایت حساس درونی و داخلی هر ملت است، یک مسئله نهایت اساسی و سنگ تحتاب حاکمیت ملی یک کشور است. در او دخالت خارجی به این معنی است که مملکت حاکمیت ملی ندارد. پس با اون منظور انتخاب کمیسیون خود ملی ساختیم و پروسه ملی ساختیم و خوبم پیش رفت.
نتیجه داد
کاملا. در انتخابات هم آوازی تقلب شد و دکتر سب عبدالله، یکی از کاندیدای محترم ما، خواستن که وساطت ملل متحد باشه و به خاطر که مملکت از این حالت دور دراز پروسه انتخابات زود گذشته باشه و رئیس جمهور مملکت زود انتخاب شده باشه و انتظار ملت افغانستان که هم با صبر و حوصله انتظار کرده بودن، همین حال عجله داشتن که زود به یک حکومت جدید خود برسانن، بنا به صبرشان پاسخ خوب داده باشیم. خواسته دکتر سب عبدالله را پذیرفتیم، ملل متحد و اجازه دادیم که شریک شود. ای به این معنی نیست که ما از این خوش هستیم، یک ضرورت بود در یک حالت خاص ملی ما و او را پذیرفتیم و ادبار هستیم که در آینده به همچین حالت دوچار نشیم.
به نظر شما بزرگترین آزمون یا کار دشواری که رئیس جمهور آینده در پیش خواهد داشت در افغانستان چی خواهد بود؟
خب افغانستان یک کشور غریب است، یک کشور است مورد مداخله شدید بیرونی، هم از اونهایی که در همسایگی ما هستند و هم از اونهایی که از بیرون به افغانستان به نام کمک به ما آمدن. یک حالت بسیار مشکل دچار است، از یک طرف غربت و احتیاج ما، از دیگر طرف مداخلات بیرونی و از دیگر طرف کوشش افغانستان به طرف ترقی و بهبود زندگی ملت افغانستان که در یک توازن باید پیش بره. و او توازن مطمئن هستم که هر کس که رئیس جمهور افغانستان شود از این دو برادرها او توازن در نظر دارن، تجربه دارن دیشان، او توازن رو به پیش میبرن. یعنی کار آسان نمی باشه، ولی مجبوریت است که به پیش برده شود.
خب بیایم سر بعض موضوعات مربوط کارگردهای شما. در طول مدت زمامداریتان از اداره موقت گرفته تا به حال، بزرگترین اشتباهیتان یا بزرگترین پشیمانیتان چی بود؟
خب دیگه باید فکر کنم که بسیار گپاس که کدامش بوده. مهمترینش در ساحه زندگی ملت افغانستان تلفات ملکی مردم افغانستان بوده که ما از اون ناخوش بودیم.
بله.
که وشته با ایمان بوده و چیز بود که به مقابل از اون ما جنگیدیم و نبود صلح بوده. یعنی نبود صلح و تلفات ملکی افغانستان از دردهایی است که ما با خود میبرم به طرف آینده و امیدوارستم که افغانستان از این درد زود نجات پیدا کنه. اشتباه در جایی که در اداره بوده اونا اشتباهاتی بودن. یکی از اشتباهات ما بوده که ما نظام بازار آزاد اقتصاد پذیرفتیم بدون از اینکه فکر کرده باشیم که آیا به افغانستان مناسب است یا نه. امیدوارستم که سرزی حکومت آینده فکر کنه. ما قبلا این مورد فکر شروع کردیم ولی مورد بازنگری و یک دیده دوباره است.
غمگین ترین روز تان در ارگ ریاست جمهوری کدام روز؟
روز تلفات ملکی افغانستان. هر روزی که تلفات ملکی میشه غمگین ترین روز ماست. امروز باز ما در قندهار با یک فامیل صحبت کردیم که 7 تن از زنها و طفلای فامیل از بین رفته بودن و یک فامیل دیگه که یک پیرمردشان در یک مین‌گذاری مرموز و نامعلوم شهید شده بودن. روزهای تلفات ملکی روزهای شدید ناخوشی ما بود.
یکی از کاسی هایی که به نظام دولتی افغانستان، نظام سیاسی افغانستان البته نسبت داده میشه نبود احزاب گسترده و مردمی است. پس از فراغت از کار ریاست جمهوری در نظر دارین که با استفاده از نفوذ خود یک حزب را تأسیس بکنین؟
نه، ما در حزب سازی هیچ استعداد ندارم و نه هم دلچسبی دارم. احزاب یک روزه با وجود نمین. احزاب باید یک سلسله کوشش و خواری بگذرن و خصوصا در حالت افغانستان حزب ساختن اوتومات انسان وابسته به بیرونی میکنه و به عوامل بیرون میکنه به خارجی میکنه. تنها زمان افغانستان میتونه که صاحب احزاب شوه که احزاب کشور ما برابر به گلیم ما، برابر به توان کشور ما و از وسایل داخلی کشور ما اینا تقویت شوند و مورد خدمت ملت افغانستان شوند.
خب یک سوال شخصی، ارزشمندترین چیزی که شما ترک او رو برتان مشکل است در ارگ ریاست جمهوری چی خواهد بود؟ به عباره دیگر چی چیز رو در ارگ بیشتر بر شما رو دلبسته ساخته؟
هیچ چیز. یک وظیفه است. من 12 سال وظیفه رو انجام دادم. آره، ملت افغانستان به اساس قانون ما برای جمهور نو رای دادن و اون جمهور نو انشاءالله یک مباد تعیین میشه که کی میباشه توسط رای ملت افغانستان و وظیفه رو به رئیس جمهور نو بسپاریم. و رئیس جمهور نو افغانستان 5 سال بعد اگر نخواست انتخابات کنه برای جمهور نو میسپاره. اگر خواست که دوباره کاندید شه و برد 10 سال بعد حتما به رئیس جمهور نو میسپاره. بر ارگ چیزی نیست که انسان به او دلبسته باشه. یک وظیفه است، یک انجام خدمت. خدمت کردن به ملت افغانستان یک آرزوی است که همیشه که خود میداشته باشم و با آینده میبرم و در هر منصبی که باشم به اساس توان بشریم و چیزی که به خیر ملت بدارم او را انجام میدم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
کابینه اسرائیل پیشنهاد مصر را در مورد آتش بس با حماس در برکه غزه پذیرفته و به آن رأی موافق داده بود. اما لحظات قبل تازه ترین خبر از این حاکی است که عملیات هوایی هدف علیه اهداف گروه حماس در نوار غزه اثر گرفته شده است. بین با گزارش در مورد از نجیب خلیل گوش بتیم که گزارش اسوشیتد پرس خدمت شما تقدیم می‌دارد.
توافق آتش بس اولین نشانه تلاش های بین المللی برای ختم خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان می باشد. مارک ریگو سخنگوی کابینه اسرائیل از قبولی پیشنهاد آتش بس خبر داد.
صبح امروز در یک ملاقات خاص کابینه امنیتی اسرائیل پیشنهاد مصر در مورد آتش بس پذیرفت. ما همیشه گفته ایم که هدف ما ایجاد صلح و امنیت برای مردم اسرائیل و ختم پرتاب راکت به شهرهای ماست. اما اگر حماس این پیشنهاد را قبول نکند ما به حملات خود ادامه می‌دهیم.
در همین حال اسماعیل هانیه رهبر حماس در غزه تایید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک جریان داشته است و گفت که محاصره اسرائیل باید خاتمه یابد و مردم غزه می‌خواهند که با غرور زیست کنند. در اثر حملات یک هفته اسرائیل بر باریکه غزه حداقل 185 نفر کشته شد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شام دوشنبه در گرد همایی معمول سالانه افطار در قصر سفید طی سخنرانی به بحران اسرائیل و فلسطینیان اشاره کرده گفت:
واضحا میگویم که هیچ کشوری نمیتواند حملات راکت را بر شهروندان خود قبول کند. بنابراین اسرائیل حق دارد که در برابر حملات راکتی حماس از خود دفاع کند. در این زمان بحرانات در غزه که ما برای کاهش آن بسیار تلاش کردیم و تلفات و زخمی شدن افراد ملکی یک مصیبت است. ما همیشه بر ضرورت حفاظت افراد ملکی تاکید ورزیدیم.
اما قبولی پیشنهاد آتش بس عکس العمل های متفاوت را در قبال داشته است. سمی سالان یکی از باشندگان اسرائیل:
من این را دیشب شنیدم. نمیدانم کی این تصمیم را گرفت، صدر اعظم یا کسی دیگری. به نظرم این کاملا چیز تکراری است. یک سال آتش بس می شود و دوباره آغاز می گردد.
اما انبال نتسر باشنده دیگر تل ابیب خوشبین است. خوشحال هستم که مذاکره بینشان جریان دارد. وقتی این حالت خاتمه یابد ما همه آرام می شویم. در این زمان جان کری وزیر خارجه امریکا که قرار است امروز سه‌شنبه به سفر نوروزه خود در خارج خاتمه بخشیده و دوباره به امریکا برگردد، تصمیم گرفت تا سفر عاجل به شرق میانه جهت ایجاد فشار بر تلاش‌های دیپلماتیک نداشته باشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
فشرده چند خبر: یک انفجار مرگبار انتحاری جان بیش از 40 نفر را در یک بازار مزدحم در پکتیکا گرفت. انفجار امروز در ارگون هنگامی در یک بازار و در نزدیکی مسجد رخ داد که یک فرد انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را در یک منطقه نزدیک مرز پاکستان انفجار داد. قوای نظامی پاکستان روز سه‌شنبه خبر داد که عملیات زمینی را در میرعلی منطقه دیگر قبایلی برزده تون روان داخلی و خارجی آغاز کرده است. در این حال مقام ها میگویند که تلاش برای کمک رسانی به 800 هزار بیجا شده از مناطق شمال غربی آن کشور جریان دارد. یک محکمه در پاکستان یک مرد پاکستانی را به جرم توهین به مقدسات دینی به مرگ محکوم کرد. رهبران دو کشور پرنفوذ جهان یعنی چین و هند روز سه‌شنبه برای نخستین بار ملاقات کرده بر بهبود روابط تجاری و کاهش منازعات مرزی تعهد سپردند. اسرائیل خبر داد که چند ساعت پس از توافق با پیشنهاد آتش بس از سوی مصر، عملیات هوایی را علیه اهداف گروه حماس در نوار غزه از سر گرفته است. قوای نظامی اسرائیل میگوید که این اقدام را در پاسخ به تداوم راکت پراگنی های حماس بر خاکان کشور روی دست گرفته است. از سوی هم رئیس جمهوری ایالات متحده در ضیافت افطار در کاخ سفید به موضوع اسرائیل و فلسطین پرداخت و از موقف حکومتش دفاع کرد. پارلمان منقسم شده ی عراق با توافق به گماشتن یکسونی به حیث رئیس یک گام دیگر به گسستن بنبست سیاسی نزدیک شد. سلیم الجبوری قانونگذار ایالت دیالی روز سه‌شنبه به این سمت گماشته شد، اما تا هنوز مشخص نشده که این پیشرفت بنبست بزرگ یعنی تعیین صدر اعظم و رئیس جمهور را حل کرده میتواند یا نه. مقام های روسی میگویند که در نتیجه حادثه یک قطار آهن در مسکو دست کم 20 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشته است. مقام ها میگویند که کم از کم 24 ساعت نیاز دارند تا به وضعیت رسیدگی شود و خدمات این خط تا دو روز آینده احیا خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که سند معتبر در دسترس آن کشور قرار گرفته که نشان دهنده دخالت روسیه در سقوط یک طیاره اوکراین به روز دوشنبه در شرق آن کشور میباشد. جدای طلبان طرفدار روسیه روز دوشنبه ادعا کردند که طیاره نظامی را سقوط داده و شماره از سرنشینان آن را اسیر گرفتند. و با این خبر میرسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی اکنون اوبت نشر برنامه گفت و شنود.